ساعت 10 شب در ایران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در ساعت 10 شب به وقت تهران خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. شنبه شب 27 مهر ماه 1392، 19 ماه اکتبر از تقویم میلادی رو پشت سر می‌گذاریم. من فهیمه خضرحیدری میزبان شما هستم. در این 30 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی حاصل تلاش همکارانم در تحریری رادیو فردا. سلام و شبتون روشن. تهیه کننده این برنامه زنده همکارم بهروز کارونیست در اتاق فرمان مهرداد با ماست و در استودیوی خبر کنار من مهتاب وحیدی راد ما رو همراهی خواهد کرد با خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که یک مجله شبانگاهی دیگر رو در ساعت 10 شب به وقت ایران کلید بزنیم. با مروری بر آخرین خبرها باز می‌گردیم. براتون خواهم گفت که در این مجله چه مطالبی آماده است که بشنوید. مهتاب.
ممنونم فهیمه. با سلام به شما همراهان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با سفیر جدید سوئیس در تهران گفت که ایران همه تلاشش را خواهد کرد که به جامعه بین المللی اعلام کند اقداماتش در چارچوب قانون است و در زمینه برنامه هسته‌ای هیچ موردی برای پنهان کردن ندارد. آقای روحانی همچنین گفت در دیدار با سران کشورهای مختلف در نیویورک احساس کرده که شرایط امروز با گذشته تفاوت دارد و فضایی به وجود آمده که باید مسیر جدیدی طی شود. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت هدف مذاکرات هسته‌ای رسیدن به توافقی جدی است و به همین دلیل مذاکرات با جدیت انجام می‌شود و برای رسیدن به نتیجه بهتر است که محرمانه بماند. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در واکنش به گزارش‌های منتشر شده در بعضی از رسانه‌های خارجی درباره جزئیات مذاکرات هسته‌ای این گزارش‌ها را خیالی خوانده بود و گفته بود همه آنها حدس و گمان هستند. منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس لغو همه تحریم‌ها علیه ایران را پیش شرط بررسی پروتکل الحاقی در مجلس عنوان کرد. آقای حقیقت‌پور روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر امضای پروتکل الحاقی را موضوعی پیچیده توصیف کرد که به گفته او تنها در صورت اعتماد کامل به طرف غربی امکان پذیر است. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از آغاز مذاکرات پارلمانی ایران و اتحادیه اروپا از روز یک شنبه خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر روابط ایران و اروپا، همکاری‌های پارلمانی، مسائل منطقه‌ای، بحران سوریه و مذاکرات هسته‌ای را از اصلی‌ترین محورهای این مذاکرات عنوان کرد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران قرار بود است که یک گروه 3 نفره از سوسیالیست های پارلمان اروپا برای دیداری 4 روزه به تهران سفر کند. یک هواپیمای کوچک حامل گروهی از چتربازان روز شنبه 10 دقیقه پس از برخاستن از فرودگاهی در نزدیکی شهر فرنلمونت واقع در 75 کیلومتری جنوب شرقی بروکسل سقوط کرد. گزارش‌ها حاکی است در این سانحه 10 سرنشین هواپیما همراه با خلبان آن همگی کشته شدند. هنوز درباره علت سقوط این هواپیما جزئیات بیشتری منتشر نشده است. فهیمه.
خیلی سپاسگزارم. همکارم مهتاب وحیدی راد بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم در مجله شبانگاهی امشب همکارم بهروز کارونی برای شما چه مطالبی را آماده کرده. حذف یارانه ثروتمندان به نفع نیازمندان، طرح تازه بانک مرکزی ایران در راه ادامه هدفمندسازی یارانه ها.
همون روزهای اولی که پرداخت یارانه ها شروع شد این مسئله کسر بودجه به وجود آمد و تنها میشه.
پس از گفتگوی تلفنی دو رئیس جمهوری ایران و آمریکا، زمزمه‌هایی به تاریخ سپردن شعار معروف مرگ بر آمریکا در ایران شنیده شد. اما آیا واقعا این اتفاق می‌افتد؟ آیا احزاب اصلاح طلب بار دیگر در میدان فعالیت‌های سیاسی ایران وارد خواهند شد؟
واقعیتش اینو متوجه میشم که در وزارت کشور تکلیف خودشون هنوز با فضای تازه سیاره.
1,000,000 تفنگ در دست مردم از ایالات متحده آمریکا خبر نمی‌دهیم، خبر از ایران است. هواداران جنبش سبز این روزها چشم به عید قدیر و احتمال پایان حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی دوختند.
ما در عید قربان و عید قدیر هیچ عفوی در این خصوص نداریم.
دعوت میکنم به همراهیتون با یک مجله شبانگاهی دیگر از رادیو فردا ادامه بدید و مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. شعار مرگ بر آمریکا همچنان از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران همچون نماز جمعه سر داده می‌شود. این در حالی است که در هفته‌های اخیر و پس از گفت‌وگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا، بحث‌های بسیاری در ایران درباره لزوم تجدید نظر برای سر دادن این شعار سیاسی مطرح شده بود. آبتین صدر همکارم به این موضوع پرداخته، با هم بشنویم.
نماز جمعه دیگر در شهرهای ایران برگزار شد و نمازگزاران بار دیگر در خطبه‌های نماز جمعه شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. شعاری که در هفته‌های اخیر و به دنبال بازنشر خاطره قدیمی در وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی مبنی بر نظر آیت الله خمینی پیرامون امکان سر ندادن شعار مرگ بر آمریکا از رسانه‌ها با بازتاب‌های گوناگونی همراه بود. به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه‌ترین واکنش احمد علم الهدا امام جمعه مشهد روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفت که نباید در دشمن شناسی اشتباه کنیم. شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل دستور امام بود. پیش از این حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی درباره بازنشر خاطره هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شده بود که آیت الله خمینی چند بار و هر بار به دلیلی این نظر را مطرح کرده که سر دادن شعار مرگ بر آمریکا همیشگی نیست. پس از آن حمید روحانی از اصولگرایان تندرو در گفتگو با خبرگزاری فارس با صراحت از هاشمی رفسنجانی انتقاد کرد و گفت که مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی مدت هاست که از اصول منحرف شده است. برخی از چهره های تندروی اصولگرا بازنشر این خاطره را به نوعی ابراز ضعف در برابر آمریکا و مخالف روحیه انقلابیگری قلمداد کرده و در مقابل بسیاری از جریان ها و چهره های سیاسی معتدل هم بازنشر این نظر آیت الله خمینی را متناسب با نیازهای روز و سیاست های کلان نظام برای تنش زدایی با آمریکا ارزیابی کردند. شعار مرگ بر آمریکا پس از انقلاب 1357 و به ویژه پس از اشغال سفارت ایالات متحده در تهران در سال 1358 همواره به عنوان مهمترین شعار وفاداران نظام جمهوری اسلامی مطرح بوده است.
آبتین صدر گزارش می‌داد. اما رئیس کل بانک مرکزی روز شنبه از توافق دولت و مجلس برای حذف یارانه دهک‌های ثروتمند و مرفه جامعه ایران تا پایان سال جاری خبر داده. به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف گفته است که مردم ایران پذیرش این امر را به خوبی درک کردند و زمینه اجتماعی این اقدام فراهم شده. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی به این پرسش پاسخ داده که چرا دولت آقای روحانی در صدد اجرای طرح حذف یارانه دهک هاست.
مهمترین دلیلی که وجود داره برای این حذف اینه که دولت اساساً توانایی نداره که پرداخت بکنه این یارانه ها رو. و این البته مطلب جدیدی نیست، این از همون روزهای اولی که پرداخت یارانه ها شروع شد این مسئله کسر بودجه به وجود آمد و تنها میشه گفت که یک طرح شکست خورده بود از روز اول، برای اینکه بسیار از اقتصاددان ها هم در همون روزهای اول هشدار داده بودن که کسر بودجه این قانون هدفمند کردن یارانه ها بر کسر بودجه سابق دولت افسوده خواهد شد و بنابراین بر آتش تورم خواهد دمید و نه تنها اون خود یارانه ها رو قدرت خریدش رو کم میکنه، ارزش رو کم میکنه، بلکه دولت در بلند مدت هم ناتوان خواهد بود از پرداختش. و امروز آنچه اتفاق میفته البته چیزیست که پیش بینی میشد و باید این مسئله رو به این حساب گذاشت که احتمالاً دولت در آینده نه چندان دوری اهتمام خواهد کرد به اینکه اساساً این طرح رو جمع بکنه، به خاطر اینکه این طرح ناموفقی بوده و زیانهاش میچربیده بر اون سودهای احتمالیش.
به نظر شما در چنین شرایطی وضعیت به چه گونه خواهد بود؟ چون از یک طرف شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم طی سالهایی که از اجرای طرح هدفمندی یا حذف یارانه‌ها می‌گذره و از طرف دیگه به گفته شما این امکان وجود داره که اصولاً پرداخت یارانه‌ها به تمام اقشار جامعه ایران حذف بشه، همینطور که آقای نوبخت هم از مقام‌های دولتی چند وقت پیش اعلام کرد.
پیامد این لغو قانون هدفمند کردن یارانه‌ها البته بسیار دهشتناک خواهد بود برای اکثریت و به خصوص نیروی کار که دستمزدی که میگیره الان ناکافیه برای پوشش تورم و البته با حذف یارانه‌ها فشار برش بیشتر خواهد شد. باید توجه داشت که بخشی از اقشار جامعه که حاشیه نشینان هستن اصلا درآمدی ندارن و این درآمد یارانه‌ها میتونه کمکی به اونها باشه. البته دولت اگر بتونه رشد اقتصادی ایجاد بکنه، کار ایجاد بکنه و بخش بیمه های درمانی و بازنشستگی رو تقویت بکنه، تا حدی میتونه اون اثرات منفی حذف یارانه ها رو بپوشونه، ولی به هر حال اثرات منفی چنان گسترده خواهد بود که نیروی کار جامعه و اکثریت به هر حال آسیب های بسیار کلانی خواهند دید از بابت لغو این قانون.
به طرح فعلی دولت برگردیم که قرار هست پرداخت یارانه اقشار ثروتمند و مرفع جامعه ایران را حذف بکنه. به نظر شما آیا اجرای این طرح میتونه کمک بکنه به دولت برای مثلا جبران کسری 1,000 میلیارد تومان بودجه خودش؟
و چون کسری بودجه دولت الان تخمین های ازش هست، واقعیت کسری موقعی که بحث به اصطلاح تفریق بودجه مطرح بشه در این در پایان سال و سال آینده مشخص میشه و اون چیزی که ما از گذشته به خاطر داریم اینه که معمولا کسر بودجه واقعی بیش از اون تخمین ها بوده. در مورد امسال هم همینه، به خاطر شرایط بد اقتصادی، تحریم ها و همچنین مدیریت ضعیف اقتصادی از که به عنوان میراثی از دولت قبل باقی مانده، احتمالاً کسر بودجه بیش از چیزی خواهد بود که الان تخمین زده میشه. بنابراین صرفه جویی در مورد حذف 3 دهک بالایی درآمدی جامعه ایران کافی نخواهد بود برای حل مشکل کسر بودجه، ولی میتونه تاثیر اندکی داشته باشه روی کسر بودجه خود قانون هدفمند کردن یارانه ها که اون هم البته با اما و اگرهای زیادی روبرو هست.
احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد بود در گفتگو با همکارم بهروز کارونی. اما عید قدیر نزدیک است و این پرسش که آیا عید قدیر هواداران میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز که در حصر خانگی به سر میبرند، میتوانند آزادی اینها را جشن بگیرند؟ این پرسشی است که این روزها در تهران درباره آن گمانه زنی میشود. فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در 1000 روز حبس و حصر خانگی همسرش در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار اعلام مبنای حقوقی بازداشت و رفتارهای به گفته او غیرقانونی حکومت با همسرش شد. خانم کروبی ضمن شرح کوتاهی از رفتارهای غیرقانونی با همسر و خانوادهش در نامه خود به حسن روحانی گفته است: در این دوران سختی‌هایی را تحمل کردیم که در 15 سال مبارزه با رژیم به گفته وی ستمشاهی تجربه نکرده بودیم. از سوی دیگر محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز شنبه در پاسخ به این پرسش که آیا فضا برای رفع حصر آیان موسوی کروبی و خانم رهنورد آماده شده است یا خیر، بدون اشاره به اینکه هیچ دادگاهی و قانونی حصر رهبران جنبش سبز را مقرر نکرده است، به خبرگزاری مهر گفت: اگر زمانی نظام احساس کند که یک متخلف تأدیب شده و دیگر تخلف نمی کند و حاضر است به قوانین کشور پایبند باشد، آن زمان دیگر دلیلی ندارد در زندان بماند. در واکنش به گمانه‌زنی ها و استقبالی که در هفته‌های گذشته از این خبر که حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد احتمالاً عید قدیر شکسته خواهد شد، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، 5 روز پیش درستی این گمانه‌زنی ها را رد کرد و گفت:
چون متهمین امنیتی و فتنه هم اخیراً عفو گرفتن یه تعدادشون، نه اصلا ما در عید قربان و عید قدیر هیچ عفوی در این خصوص نداریم و اون گمانه‌زنی هم صحیح نیست.
عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران که خود از زندانیان تازه آزاد شده سیاسی است، درباره چشم‌انداز پایان حصر خانگی رهبران جنبش سبز به رادیو فردا میگوید:
امیدوارم که در عید قدیر این اتفاق بیفته، چون که یک نقطه عطفی هست و بعد از اون ما شاهد وضعیتی هستیم که تا حداقل 22 بهمن یا تا عید نوروز نمیشه حرکتی رو انجام داد و مناسبت ویژه‌ای برای این هم نیست. امیدوارم که در این چند روز ما شاهد گشوده شدن در زندان ها، همینطور کنار رفتن ماموران اطلاعاتی امنیتی از محل سکونت این عزیزان باشیم و اجازه داده بشه آقای کروبی به منزلش برگرده، دوستدارانش و اعضای حزبش بتونن با ایشون دیدار بکنن، مردم و طرفداران ایشون که بهشون رأی دادن بتونن دیدار بکنن و همینطور آقای موسوی و خانم رهنورد هم فرصت پیدا بکنن که با خیلی از این بر چند میلیون نفری رو که بهشون رأی دادن، چه آن چیزی رو که حکومت اعلام کرده و چه آن چیزی واقعا بوده و اسمشون در آرا خونده نشده یا اعلام نشده، اینها بتونن با رهبران خودشون و با رهبران جنبش سبز دیدار بکنن. امیدواریم که در شب عید قدیر مردم همان گونه که بعد از انتخابات و اعلام نتایج انتخابات و همینطور که بعد از پیروزی تیم ایران به خیابان ها اومدن جشن سرور کردن، امیدواریم که در شب پنجشنبه مردم ایران رو به صورت آزاد و بدون تحمیل هیچ گونه محدودیت در خیابان ها ببینید و این دفعه جشن پیروزی و حضور آقای موسوی، کروبی و خانم رهنورد رو در میان خودشون شاهد باشیم.
عیسی سرخیز برداشتن چنین گامی از سوی حاکمیت را باعث تقویت وفاق ملی ارزیابی می‌کند و می‌گوید:
اگر آن چیزی رو که وعده داده شده بود در یک حرکتی در جهت وفاق ملی، در یک حرکتی جهت آشتی عمومی، تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی به ویژه کسانی که بعد از انتخابات دستگیر شدند، به صورت ناعادلانه باشون برخورد شد، احکام سنگین براشون دادن و در زندان ها و بازداشتگاه ها باشون بدرفتاری کردن، اگر همه اینها آزاد بشه، اگر حصر آقای موسوی و خانم رهنورد و همینطور آقای کروبی کنار گذاشته بشه، این یک حرکت ایدئال و آرمانی میتونه باشه.
گمانه‌زنی بر سر پایان احتمالی عصر رهبران جنبش سبز زمانی قوت گرفت که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز 20 مهر ماه از ارجاع پرونده عصر خانگی رهبران جنبش سبز به شورای امنیت ملی خبر داد.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود که شنیدید. اما 17 دقیقه از ساعت 10 شب گذشته و همچنان همراه هستید با ما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. فرصت کوتاهی داریم تا با هم صدای شما همراهان این برنامه رو هم بشنویم.
من از مازندران با شما تماس میگیرم. زمان شاه سال 54 10,000 تومان حقوق میگرفتم که حساب کردم این 10,000 تومان میشد 1,409 دلار اون زمان حقوق ما بود و بعد از 30 سال زحمت کشیدن و جون کندن که الان 60 خورده سال ما بازنشستم کردم 300 تومان دارم بدن حقوق میدم. باربری هایی که ما پول دیختیم به حساب بیمه، هم باربری هم بیمه هم راوتراوری با هم هماهنگی کردن، 10 سال از حق ما رو خوردن هر صدا اداره ها، هیچ کسی هم به ما جواب نمیدن. خدمت رو ارز کنم، من خودم 5 سر آیله هستم، دارم زندگی میکنم، مریض شدم، سکته کردم. آیا شما بفرمایید 300 تومان پول چی میشه با 5 خانواده که میخوام زندگی کنم با این گرونی آب و برق و گاز و نمیدونم به کی مراجعه کنم؟
آقا تو ایران همه چی فتح فراوونه، هیچ کمبودی هم نداریم، هر که زنگ بزنه دروغ میگه. درود بر رهبر انقلاب، درود بر رهبر انقلاب. آقا این همه نگین هیچ چی نداریم، همه چی تو ایران هست آقا، همه چی فتح فراوان، پولم زیاد، غذا زیاد، همه چی.
آقا بگید دولت بگید خدا وکیلی، من الان 300,000 تومان حقوقمه، 450,000 فقط پول برق برام اومده. آقا ما یارانه نمیخوایم، چه کار کنیم از دستی دولت؟ خدا شاهده یعنی زندگی از همه حروم کردم.
این آقایی که اعدام کرده بودن زنده شده، این آقا حکم بهش دادن اعدامش کردن، پزشک قانونی هم گفته که این آقا فوت کرده، بردنش سردخونه، روز بعد زنده میشه. خب این کار خدا بوده که زنده شده، حالا شما میخوان اونو اعدام کنین، دست تو کار خدا ببرین، یعنی میخوان از خدا هم رد کنین. این کار درست نیست، این از انسانیت و اسلام و از همه چی به دوره که بخون اینو اعدام کنین. خدا خواسته اینو زندهش کرده، شما تو کار خدا دیگه دخالت نکنین. این چه جور مملکتیه؟
داشتم پیامای مردم عزیز هموطنم رو گوش دادم، همه عید چیز کمک از آقای روحانی میکنن، همه کمک میخوان از یه نفر، پس خودشون میخواد چه کار کنن؟ پس خود مردم چه کارن که ما دست دامان یه نفر شده که یه نفر بشه منجی ما و ما را نجات بده؟ هیچ کس تو هیچ کجای دنیا به فکر خودتون نیست، به فکر شما نیست، به فکر خودتون باشید. علی از بروشه.
مردم جهان بداند که در ایران فقر و بدبختی، گرسنگی، اعتیاد و فحشا بیداد می کند و حقوق بشر در ایران هیچ گونه معنا و مفهومی ندارد. همه چیز نفت، گاز، منابع معدنی، پول و ثروت کشور ایران فقط مخصوص دولت جمهوری اسلامی است و ملت ایران هیچ گونه حقی ندارد.
سپاسگزارم از شما که با ما تماس میگیرید و برای ما پیام میگذارید. 2042022112 شماره پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته در انتظار دریافت پیام های شماست. اما در حالی که دو حزب اصلی اصلاح طلبان در ایران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت، در تکاپو برای احیای فعالیت‌های خود در عرصه سیاسی ایران هستند، وزارت کشور نظر دیگری دارد. سخنگوی وزارت کشور و قائم مقام وزیر حسین علی امیری در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا از این دو حزب خواسته است که روند قانونی برای حکم انحلالی که در دولت قبلی به آنها اعلام شده را پیگیری قانونی کنند. در این باره مرتاد قاسمفر همکارم گفتگوی کرده با علی مزروعی، سخنگوی این دو تشکل در خارج از کشور، و از موضع احزاب نسبت به سخنان اخیر سخنگوی وزارت کشور پرسیده.
ایشون خیلی مبهم صحبت کرده، یعنی یک کلیاتی رو گفته، ولی با توجه به این کلیات ایشون گفته اگر روند قضایی برای صدور حکم انحلال این تشکل‌ها صادر شده میتونند اعتراض کنند و از طریق دیوان عالی کشور پیگیری کنند، در حالی که اون چه که این دو تشکل میدونن اینه که روند قضایی در مورد انحلال اینا طی نشده و اصلا در جریان روند دادرسی نبودن، یعنی دادگاهی که بخواد اینو رسیده کنه حداقل بایستی به مسئولین این دو تشکل اطلاع میداد، احضار میشدن، وکلاشون پیگیر میشدن و بعد از شنیدن دفاعیات حکم صادر میکرده. چنین چیزی اصلا اتفاق نیفتاده. به همین دلیل این دو تشکل معتقد هستن که فعالیتاشون قانونی هست و هیچ مشکلی برای ادامه فعالیت ندارن.
آقای مزروعی، در صحبتی که آقای سلامتی کرده ایشون گفتن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دنبال این هستند که این سازمان را دوباره احیا کنند، خبرگزاری ایسنا این برداشت رو کرده که آقای محمد سلامتی تلویحاً پذیرفته منحل شدن سازمان رو و میخواد که از طریق مراجع قضایی پیگیری بکنه. آیا این برداشت درست هست؟
نه، این برداشت که درست نیست. اتفاقا آقای سلامتی هم قبلا گفته ما چون میخواییم فعالیت قانونی بکنیم همه تلاشمون رو به کار میگیریم که با همین نام ادامه فعالیت بدیم، ولی اگر مشکلی در این مسیر وجود داشته باشد که گفتم باید در تماس با کمیسیون مبدعی احزاب در وزارت کشور این پیگیری بشه، اون موقع خب یه فکر تازه مونه. ولی تو همین جمله هم که شما خوندید این روشنه که گفته ما در پی این هستیم که سازمان رو احیا کنیم. این احیا کردن به مفهوم اینه که دوباره فعالیتاشون رو شروع کنیم.
آنچه که آقای امیری سخنگوی وزارت کشور در این باره گفته، آیا برداشت سازمان مجاهدین و مشارکت از این صحبت‌ها برداشت خوشبینانه است، یا اینکه پیش بینی این هست که احتمالاً وزارت کشور در واقع اجازه برگزاری اجلاس برای این احزاب رو نخواهد داد، یا اگر بخوان دوباره بدون طی کردن روند قضایی دوباره بخوان سازمان و حزب رو شکل بدن جلوی اون رو خواهد گرفت؟
ببینید، من از صحبت ایشون که آره به عنوان سخنگو صحبت کرده و خب حقوقدان هست،
واقعیتش اینو متوجه میشم که در وزارت کشور تکلیف خودشون هنوز با فضای تازه سیاسی تو کشور نمیدونن، چون ایشون خیلی دو پهلو و کلی حرف زده، به طور مشخص منظور نکرده که اصلا خطابش به کیا هست و چه احزابی در واقع حکم دارن و اینجور چیزا. این جزئیات رو فقط در ارتباط با کمیسیون ماده 10 میشه متوجه شد و اینکه در واقع چه حزبی حکم داره یا نداره و چه اقداماتی رو باید انجام بده. ولی دوستان ما به دلیل اینکه حکمی تا حالا بهشون ابلاغ نشده مبنی بر اینکه منحل بشه یا روند دادرسی که اونها در جریان باشن انجام نشده، معتقد هستن که هیچ مشکلی برای ادامه فعالیت قانونی ندارن. البته خب این به فضا و بستر سیاسی در جامعه هم مرتبط هست و متاسفانه در ایران حاکمیت قانون اونچنان معنا نداره که ما بخوایم همه چیزا رو تفسیر حقوقی و قانونی بکنیم.
همکارم ارتداد قاسمفر گفتگو میکرد با علی مزرعی، سخنگوی دو تشکل اصلاح طلبان در خارج از ایران. یک کارشناس محیط زیست در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از 1,000,000 تفنگ در دست مردم و تیراندازی شکارچیان غیر حرفه‌ای و غیر مجاز به هر جنبنده‌ای خبر داده. این روزها از رئیس سازمان محیط زیست ایران گرفته تا کارشناسان و همینطور رسانه‌های داخل ایران مرتب درباره نابودی حیات وحش به علت شکار بی‌رویه و تخریب زیستگاه‌ها هشدارهایی شنیده می‌شود. بشنویم از علیرضا کرمانی جزئیات بیشتر.
تفنگ شکاری، از هر 7 یا 8 ایرانی یک نفر تفنگ در دست دارد. نتیجه آنچه کارشناسان شکار بی‌رویه‌اش می‌نامند. یک کارشناس محیط زیست به ایسنا گفته حدود 1,000,000 تفنگ دست مردم است که بلای حیات وحش ایران شده. هوشنگ زیایی به ایسنا گفته در همین حال سازمان محیط زیست هم برای صدور مجوز شکار تحت فشار است. حتی کسانی از درون خود سازمان به مدیران فشار می آورند و در استانها این فشار بیشتر است. این کارشناس محیط زیست برآورد کرده شکار بی‌رویه 70% علت نابودی حیات وحش است. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران به ما می گوید
آنچه که در ایران باعث نابودی حیات وحش شده و میشه دو تا عامل متأثر انواع زیستگاه‌ها مانند مراتع و یا تالاب‌ها و جنگل‌ها رو داریم و از اون طرف تفنگ‌های بیشماری دست مردم هست که حتی مبتدی‌ها به سوی هر جانور و هر پرنده و هر کشتنداری نشانه رفتن. این دو عامل وضع محیط زیست و وضع حیات وحش مملکت ما رو به خطر انداخته.
روز اول هفته معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، از خشکسالی، از شکارچیان غیر مجاز و از جدیت برای برخورد با این شکارچیان خبر داد. خانم ابتکار به نکته دیگری هم اشاره کرد، اینکه حیات وحش یکی از سرمایه‌های ملی است اما در این سالها آسیب دیده و با توجه به خشکسالی موجود باید حیات وحش را بازسازی کرد. اما چگونه؟ این را از اسماعیل کهرم می‌پرسیم.
یه شاهزاده قاجار میرفت کوه رو به قول خودش کوه مالی میکرد، ولی کاری که اینها میکردن این بود که بعد از این که تقریبا تمام موجودات از بین میبردن به مدت 4 سال یا 5 سال قروق اعلام میکردن و دیگه شکار نمیکردن، به اصطلاح آیش میدادن. الان خیلی از متخصصان معتقد هستن که باید از شکار به مدت 4 یا 5 سال جلوگیری بکنیم. در غیر این صورت با کمال تأسف ما شاهد از بین رفتن حیات وحش خواهیم شد.
چند سالی است که با افزایش شکار بی‌رویه گاه و بیگاه درگیری‌های مسلحانه‌ای هم بین شکارچیان غیر مجاز و شکاربانان رخ می‌دهد و هر از گاه خبر از کشته شدن شکاربانی می‌رسد. رئیس سازمان محیط زیست ایران روز شنبه با اشاره به کشته شدن یکی دیگر از شکاربانان گفت که سازمان او از این پس با شکارچیان غیر مجاز به شدت و با جدیت برخورد خواهد کرد. حرف‌های خانم رئیس محیط زیست به جای خود، اما با توجه به قوانین کنونی ایران بین شکاربانان جمله‌ای هست که حال و روز کنونی آنها را بیان می‌کند، اینکه شکاربان یا شهید شناخته می‌شود یا قاتل، مثل اسعد تقی‌زاده، محیط‌بان دنا که 4 سال است پشت میله‌های زندان است و حکم اعدام او هم تایید شده.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی بود از وضعیت حال حاضر محیط زیست در ایران. اما ساعت 10:30 نزدیک داریم میشیم به 10:30، 10:29 هست در تهران و شما همچنان همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا که به دقایق پایانی اون نزدیک میشیم. من فهیمه خضری هستم، سپاسگزارم از همراهی شما با این برنامه. وعده ما 12 شب به وقت ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. خدا نگهدار.